بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آیه که امروز به عرضتون میرسد سوره مبارکه نور. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله فی قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم. حالا ظاهر آیه رو ببینیم معنیشه. خدا وعده داده کسانی رو که ایمان آوردن از شما مسلمان ها اهل ایمان و کار نیک انجام دادن ایمان و عمل صالح وعده داده خداوند متعال که شما رو خلیفه قرار بدهد در زمین، یعنی قدرت به شما برسه و ملک زمین در اختیار شما باشه، همچنان که برای جمعی از پیشینیان از شما این کار کرده. کم استخلف الذین من قبلهم، کما این که نسبت به جمعی از گذشتگان این کار کرده. حضرت سلیمان، حضرت داوود، اینها ملک مهمی در اختیارشون، این کار خدا کرده نسبت به جمعی از شما اهل ایمان و عمل صالح این کار خواهد کرد. لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبل. انبیای گذشته بعضیشون این امکانات در اختیارشون قرار گرفت. راجع به حضرت داوود گفته میشه و راجع به حضرت سلیمان هم که معلومه. حضرت سلیمان هم که ملکشون ملک به تعبیری که بخوام بکنیم که تا توقف کردم در گفتن این تعبیر، میخواستم بگم ملک افسانه ای. این یک معنی خوب نیست تعبیر، ولی از جهتی رساست. ملکی که اصلا فوق تصور ماست، اجنه در اختیارشون بود، فرشته ها در اختیارشون بود، امر در اختیارشون بود، ملکی که رب حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدي، که قرآن می فرماید ایشان به خداوند عرض کردن خدایا ملکی به من عنایت کن که سزاوار کسی بعد از من نباشه. رب حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعد. بسیار ملک عجیب بوده دیگه. پرنده ها پر بزنن بالای سر حضرت سلیمان و سایه بیفکنن، باز کنار کبوتر، کبوتر کنار باز، کبوتر فراری از باز، باز شکار کننده کبوتر، یک ملک اینچنین. رب حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی. حالا پیش آمد من گفتم یا یاره بعد نیست این نکته کوتاهی که مناسب گفته بشه. یه وقت هم صحبت شده بعضی دوستان که این آیه از آیاتی است که شاهد میاریم خیلی وقتا برای اینکه آیات قرآن همراه با اطراط مطرحه، تلازم دارن با هم. و بسیاری از آیات هست که ما خودمون میفهمیم، ولی بسیاری از آیات هم هست که با حدیث میفهمیم، خودمون نمیفهمیم. یکیش هم همین آیه است. چون که یک سوال اینجا پیش میاد، این چه دعاییست که به من ملکی بده که سزاوار هیچ کس بعد از من نباشه؟ ترجمه اینه دیگه، رب حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعد. جناب سلیمان بعد از شما پیغمبر اکرمه، بعد از شما هست امیره، بعد از شما امام زمان هم، سزاوار کسی نباشه. لا ينبغي لأحد من بعد. این از همون آیاتیست که و حدیث که معنا میکنه، که حدیث میتونه وقت معتبر باشه ظاهر آیه رو یه تغییری درش بده. این رو از یادم میاد که از یکی از معصومین رو از دیگری نقل کنیم، تو ذهنم از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام همین سوال مطرح شد، حضرت معنا کردن که معناش اینه که خدا ملکی به من بده که سزاوار نباشه کسی بعد از من شک کند که این ملک الهی است. رب حبلی ملکن، ملک من را عنایت کن، لا ينبغي لأحد، با نقل من را عرض بکنم، لا ينبغي لأحد ان يشك انه من جانب الله. یعنی یه ملک عنایت کن، یه وقت کسی با ضرب و زور و کشتار و بگیر و ببند یه ملکی دستش میاد. این دلیل برای این که ملک الهی باشه نیست. ملک همین جورا پیش میاد در افراد. دعوا میکنن با هم دیگه، یکی زورش بیشتر ملک رو میگیره، یکی زورش کمتر. اما ملکی که کسی شک نکند که از طرف خداست و لذاست که پرنده در اختیار، ابر در اختیار، پرنده ها کنار یکدیگر پرواز کنن، سایه افکن، اجنه در اختیار. این ملکی که یک کسی نگاه میکنه ابر در اختیارشه، پرنده در اختیارشه، اجنه رو با یک شواهدی میبینه در اختیارشه، شک نمیکنه که این ملک دیگه به ضرب و زور گیر نیامده، با کشتن و کشتار به دست نیامده. لا ینبغی لأحد ان یشک انه معجزه. حالا در هر حال خیلی حاشیه داریم، پس قبل از این جمعی که خدا وعده داده به قوم، به پیشینیان ملک های مرحمت کرده. وعد الله الذین آمنوا منکم لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبله وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. به اضافه اینکه قدرت دستشون میاد، اون دین و روش مورد پسند و حق و صحیح هم مطرح باشه. یعنی در جامعه اون چنانی دین مورد پسند این جمع که پسند خداست. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. و مطلب سوم این که در وضعیتی قرار میگیرن که دیگه هیچ ترسی از کسی ندارن، در امن و در امانن. چی شد؟ به جمعی از اهل ایمان و عمل صالح خداوند متعال وعده داده است که ملکی بهشون عنایت کند، یعنی صاحب قدرت باشن. در اون ملکی که صاحب قدرت هستن، دین مورد پسندشون که دین حق است مستقر شود، در اون جامعه حاکم شود. اون چنان هم در این قدرت در مسیر حق قوی باشن، هیچ بیمی ترسی از کسی نداشته باشن. این سه چیز شد. به جمعی خدا این وعده رو داده. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم یک وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم دو وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. بدون هیچ واهمه ای از کسی خدا را عبادت میکنن و بیمی براشون در این کار نیست، شرک به خدا نمیارن. که شرک به خدا یه وقتی قدرتی باشه که ناچار یک مقدار رعایت اون قدرت رو بخوام بکنن، ازش حساب ببرن، به حرفش کنن، این شرک در طاعته. نه شرک در طاعت هم ندارم. یعنی محض اطاعت پروردگار و بس. اون وقت این سه خصلت برای جمعی گفته شده که خداوند فرموده ما کار میکنیم. پس آیا مشخص و ظاهر آیا این شد؟ به گروهی از اهل ایمان و عمل صالح خدا وعده داده است که ملک و قدرت در اختیارشون، دین مورد پسندشون که حق است در جامعه محقق و تحقق پیدا کنه، و نیز خدا رو عبادت کنن بدون ترس از کسی و اطاعت هیچ طاغی و قدرتمند ظالمی به هیچ صورت برگردنشون نباشه. جمعی را خدا چنین وعده داده. حالا این جمعی که این وعده بهشون داده شده، آیه هم در سوره مبارکه نور و آیه 55 عرض کردم، جمعی از این آیه سوء استفاده کردن از اهل سنت و گرمشتن تو کتاباشون، از جمله تفسیر فخر رازی که از تفاسیر مبسوط و مفصلی است که فخر رازی نوشته، تفسیر نسبتا مهمی است که در عین اینکه اشتباهات بزرگی داره، در عین حال نکاتی هم داره و مبسوط آیات مطرح کرده، منتها منحرف است و سنی است. سوء استفاده از این آیه کردن، از جمله همین تفسیر، این تفسیر فخر رازی، این اشتباهی که الان دارم میگم کرده. چیه؟ او میگه که این آیه دلالت میکند بر خلافت چهار خلیفه‌ای که ما معتقدیم، اولی، دومی، سومی و آقا حضرت امیرالاسلام. چرا؟ میگه به خاطر اینکه خدا وعده داده جمعی از اهل ایمان و عمل صالح را که بهشون ملک و قدرت بده و تا آخری اونو گفتم، و اینها در زمان این چهار خلیفه تحقق پیدا کرده، اینها تحقق پیدا کرده و جامعه اسلامی به قدرت رسیدن و بعد هم دینی که دلشون میخواسته تحقق پیدا کرد در جامعه، بعد هم بدون ترس خدا رو عبادت کردن. از این آیه خواسته این استفاده رو بکنه که این آیه دلالت میکند بر خلافت اینها. خب یک مقداری که کسی دقت کنه، توجه کنه، خب میبیند که این استفاده غلطه. چرا؟ چون اینا تحقق پیدا نکرده. بعد از پیغمبر اکرم این سه تا مسئله ای که قدرت و دینی که خدا میپسندد و بدون خوف و برانگه خوف که بوده، درگیری داشتن با دشمنان اسلام، همون اسلام کذایی هم که بوده درگیری با دشمنان اسلام داشتن و در حال خوف بودن، و باز دین مورد پسند نبوده برای اهل تحقیق و انصاف مشخصه، چون که خیلی روشن است، از بینات است که اگر کسی مقداری تعقل و انصاف در کارش باشه، به خوبی میداند و میفهمد که پیامبر گرامی وصی بعد از خودشون رو بلا فصل، وجود مقدس هست امیر، بعدم یک به یک ائمه معصومین را تا وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله
صلی الله محمد آل محمد
لذا با کمی تعقل و انصاف خیلی مشخص این مسئله که این خصوصیاتی که در این آیه آمده است و وعده داده شدن جمعی از اهل ایمان، در اون اصل تحقق پیدا نکرده و چنین استفاده کردنی سوء استفاده از آیه شریف قرآن است. وعد الله الذين آمنوا منكم بعمل الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضوا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. حالا یک کلمه کمی بیشتر میشه تذکر داد. بازم عذرخواهی میکنم از جمع عزیزانی که حرف من توضیح واضحاته. دینی که مورد پسنده، یعنی پسندشون، یعنی در حقیقت دینی که خدا میپسنده، چون این پسند پسنده ای که خدا میپسنده. فلیمکنن لهم، خدا این تمکن رو بهشون میده که اون دینی رو که میپسندد در اون جمع و جامعه باشه. و این دیگه هر کس یک مقدار انصاف داشته باشه و یک مقدار تعقل، میبینه که کاملا برخلاف اون چه پیغمبر اکرم فرمودن عمل کردن. و مسئله ای که به تمام معنی کلمه مشخص و روشن است که خلافت بلافصل از امیر علیه السلام است، اینو قصد کردن و خیلی روشن آشکار با مقداری تأمل به خوبی مطلب مشخصه که کسانی که در قبال حضرت بودن اینا چیزی بلد نبودن، از فضائلی برخوردار نبودم. و آقا امیر المؤمنین علیه السلام هم منسوسند که پیغمبر اکرم از اول بعثت تا هنگام رحلت همه جا نص بر خلافت بلافصل امیر المؤمنین کرد که مدارک سنی و شیعه پره. و هم از این جهت که فضائلی که دارند نشون دهنده این است که تا اینها در جامعه باشند نوبت به دیگری نمیرسه. علم بی نظیر، حلم بی نظیر، شجاعت بی نظیر، سخاوت بی نظیر، عبادت بی نظیر، که از این راه میشه اثباته. منو اساس کارمون نست. و نیز ادعای امامت کردن همراه با کرامت، ادعای امامت همراه با کرامت که به خوبی مشخص است. بنابراین این نشانه هایی که در این آیه آمده در ارتباط با خلفایی که اهل سنت ادعا میکنن وجود نداره. چی داشته میگفتیم؟ معمولا از آیه هایی که مربوط به آقا امام زمان علیه السلام گفتیم یه چند روز اول از این آیه ها استفاده بکنیم. در ارتباط با این آیه بعد مدارک ربایی معتبر داریم که میفرمان که مقصود از این جمعی که خدا به اینها چنین عنایت هایی می کند، مقصود وجود مقدس خاتم الاوصیا و اصحابشون حضرت مهدی صلوات الله اون وقت از این احادیثی که در این زمینه هست یکیش اینه که عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام در ارتباط با همه آیه که خوندیم بعد که حضرت چی فرمودن؟ لقب مخصوص آقا امام زمان علیه السلام آوردن و فرمودن مقصود ایشانن، یعنی امام اصروحی و ارباب العالمین له الفدا و اصحابشون. لقب مخصوص آوردن با بعد و اصحابشون. و باز حدیث دیگر هم یه حدیث کوتاه دیگه هم هستش که بعد از بیان این آیه شریفه این چین آمده که نزلت، این آیه شریفه نازل شده است در ارتباط با حضرت مهدی که من آل محمد. و چه بسیار لازم هست که یه مقداری هر کدامون در هر حدی اگر توجهی داریم به ساعات مقدس حضرتش، باز هم بیشتر شخصیتی که از وصف بیرونم، شخصیتی که منتخب خدا هستند برای سمت هدایت و ولایت و به یمنه رزق البرا و به وجوده ثبتت الارض و سما، انشان بتونه هرچه بیشتر استفاده بکنه، بهره ببره و خوشا به حال اونهایی که همتی دارن و با تقوا و پرهیزکاری و هرچه بهتر توجه داشتن به ساعات مقدس حضرتش موفق شدن. و ما این استعداد رو خدا بهمون داده که میتونیم پیشروی کنیم در حدی که شامل عنایات خاصه ی حضرتش بشه. این از مسائلی است که هم تفکر در استعداد خودمون که یک روز صحبت چه کردم که چقدر مستعدیم ما، زمینه چنین توفیقی رو ما میرسونه، و هم مسائلی که رخ داده و برای بعضی به وجود آمده که باز به چه مقامات عالی رسیدن که حالا گفتن تو این مجلس مشکلی نداره، برای که اینجور چه داره خیلی جا نباید گفت، اما اینجا گفتن ظاهران که مشکلی نداره. چه باشه من اگر بشه که بخونم اینه که در ذهنم هست و عرضم رو جمع کنم. بله، در ارتباط با این که افرادی که کار کردن، زحمت کشیدن، ساختن خودشونه، اون وقت به گونه شده که عنایات خاصی بهشون شده، حیفه که آدم بتونه توفیقاتی داشته باشه و در جا بزنه. من در خود به خودم عرض بکنم و از داستانهایی که در ارتباط با آقای امام زمان علیه السلام در بهار نقل شده، همین جلد 52 بهار صفحه 174 و این جلدی که در اختیار من هست، داستانی که نقل میشه اینه که مرحوم علامه نقل میکنن اون از فردی به نام سید فاضل امیر علام قال کنت فی بعض اللیالی فی صحن روضة المقدسه، در صحن مقدس حضرت امیر علیه السلام بودم. وقد ذهب کثیر من الليل، خیلی از شب گذشته بود. فبینا انا عجول فیها، من همینطور که در رفت و آمد بودم تو کار خودم تو سن، از رأیت شخصا مقبلا، یک کسی دیدم که آمدن تو سن، مقبلا نحو الروض المقدسه، فاقبلت الیه، منم رفتم طرفشون. نزدیکشون که رسیدم زم استادم، فلما قربت من عرفت انه استادنا الفاضل العالم التقی الزکی مولانا احمد الاردبیلی قدس الله روحه، دیدم که استادم هست. فاخفیت نفسی ان حتی ات الباب، خودم از استادم قایم کردم که من رو نبینم. چی دارم میگم؟ میگم آدم ممکنه به یک جای خوب خوب برسه، حیفه که تصمیم جدی نگیره انسان و به درجات عالی نرسه با این استعدادی که داره و امکاناتی که در اختیار انسان هست. تا خودم مخفی کردم مر نبینه، حتی ات الباب، تا رسید به در حرم، ما هم تو سهنم و ایشان هم تو سهنم رسیده بودن. و کان مغلقن، درم بسته بود، در حرم بسته بود، هنوز وقتی نبود که در رو باز کرده بود. فنفتح له عند وصوله، ایشان تا رسید دم در، در خودش باز شد. حالا این یک حرف، با آدم برسه دم در، در باز بشه. این دیگه برای خیلی های اینجور چیزا افسانه اصلا که دم در رسید، در قفل آن، در باز شد. در باز شد. اتفاقا بعضی از اخیار و ابراری دیگه غیر از ایشان هم در حالاتشون نقل شده، بعضی نقل کردن که دیگه حالا اونون دو خودش محفوظه که در باز شد و دخل الروضه، وارد شد تو حرم مطهر. فسمعته یکلم کأنه یناجی احدن، مثل که داره حرف بزنه با کسی، که انه یناجی احدا. ثم خرج و اغلق الباب، بعد از حرم آمدن بیرون باز در حرم بسته شد. فمشیت و خلفه، من پشت سرش را افتادم، پشت سرشون را افتادم تا اینکه بیرون آمدن هستن و توجه پیدا کردم طرف مسجد کوفه، منم پشتشون آمدم، جوری آمدم که نفهمن منم، متوجه نشن من پشتشونم. فکنت خلفه بحیث لا یرانی حتی دخل المسجد و سار الی المحراب الذی استشهد امیر المؤمنین، و به طرف محرابی که شهادت حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه شهادت رخ داده، رسیدم اونجا و توجه نه و نوستد و کن تو خلفه تا اینکه بله و مکس طویلا، اونجا خیلی طول داد. ثم رجع و خرج من المسجد، از مسجد آمدن بیرون طرف نجف. فکن تو خلفه، منم را افتادم بایسترشون تا اینکه به مسجد حنانه رسیدن. اونجا که رسیدن من سرفه هم گرفت، پشت سرشون دارم حرکت میکنم و سرفه هم گرفت، سرفه گرفت که نتونستم خود من نگه دارم و سلفم گرفت لم اقدر را دفعه فلتفت الیه برگشتن نگاه کردن دیدن که من هستم فعرفنی من شناختن که شاگردشون و قال انت میر علام تو میر علامی گفتم بله قال ما تصنع اونا چیکار میکنی اینجا قلت و کنت و معک حیث و دخلت و روضه المقدسه الالآن از اول ورودتون در روضه مقدسه تا حالا من با شما بودم الالآن و اقسم علیک به حق صواب القبر قسم میخورم به حق صواب این قبر ان تخبرنی به ما جرا علیک فی تلک اللیله چی بود جریان چی بود آمدین و در باز شد و رفتین و باز نیزم مسجد کوفه و من البدایت الی النهایه فقال اخبرو که الا الا تخبر بهی احدن مادم تهیه به شرط این که تا زنده هستم به کسی نگی بهت میگم بعد از مرگم خواستی بگی ابن الله وقتی مطمئن شدن که من این قولو دادم قال کنتو افکر فی بعض المسائل در بعض از مسائل مشکله داشتم فکر میکردم فقط اغلقت علی اون مسئله بر من دشوار شد مشکل شد نمیفهمیدم چیه فوقع فی قلبی ان آتی امیر المؤمنین السلام به دلم افتاد که برم خدمت حضرت امیر علیه السلام از حضرت امیر سوال کنم و اسأله عن ذلك فلما وصلت الی الباب وقتی به در روضه منوره رسیدم در برام باز شد به غیر مفتاح کما رأیت همونطور که تو دیدی فدخلت الروضه و ابتهنت الی الله تعالی فی ان یجیبنی مولای درخواست کردم از خداوند متعال که آقا حضرت امیر جواب بدن به من فسمعت صوتا من القبر ان ائت مسجد الکوفه از قبر صدایی شنیدم که برو مسجد کوفه و سل سؤال کن از حضرت مهدی علیه السلام فانه امام زمانک برو اونجا از حضرت بپرس فأتیت عند المحراب و سألته عنها و از حضرت سوال کردم حضرتم جواب دادن حالم دارم بر میگردم میرم خونه حضرت یعنی عجب آدم میتونه تا اینجا پیش بره هرچی کمتر پیش بره ضرر کرده آدمی که میتونه و مستعد و استعداد چنین تکامل رو داره و ممکن است به اینجا برسه و اگر همت نکنیم بسیار بسیار ضرر کردیم دیگه حالا اگر به این درجات هم نباشه کار اقلا یک تکون آدم جدی بخوره که دیگه این تتمه عمر دیگه هوایی نباشه عوضی نباشه جز خدا و رضای خدا چیزی مطرح نباشه تتمه عمر این ما بقی رو اون وقت خدا درک ما فاتم میکنه باد آباد ما گاهی عرض کردم باد آباد انسان بگوید که از این به بعد هوایی هوسی معصیتی گناهی اونچه خدا راضی نیست این رو نداشته باشم یعنی جدی جدی و خداوندم کمک کنم البته کار ساده نیست کار مشکل هست ولی خب ممکن هست و وقتی جدی از خدا بخواهد خداست یک عنایت بکنه همه کار میشه یک تشبیه دارن بر اون معلوم مجلسی فرمان که آدم به خدا پناه ببره و از خدا به خود و جدی جدی حال تضرع در پیش کار خدا داشته باشه کار ساده میشه. مثال نسبت به همون زمان خودشون گفتن حالا معنا میده که اگه یک کسی وارد یک آبادی شده غریبه وارد آبادی شده حالا میخواد اونجا کمی بمونه توقف کنه خستگی بگیره معمولا یک کت خدایی هم مثلا اون وقت مثال مربوط به اون وقت هست که نوعا همینجوری از یک بزرگی تو اونده و میگه خب بریم خانه کت خدا معمولا در خانه بازه و مسافر ها بیان غریب ها بیان یک شبی صبحی زوری وقتی بی وقتی و برن وقتی میره طرف خانه این بزرگ ده معمولا اونجا سگایی هم اصلاب هستن اونجا سفره تتمه سفره رو بیرون میریزن و سگا هم هستن و جلو که میره سگا حمله میکنن اگر که بترس فرار کنه سگا بیشتر حمله میکنن بیشتر تعقیبش میکنن اگر نمیگه ما دارم اون طرف خانه کرد خدا این کسی داره که اینجا مواظب یه حرفا باشه جدی راه بیفته و تصمیم شه ادامه بده وقت سگا هم سر صدا میکنن نوکر قطوزان که مأموریت داره اون میفهمه که کسی داره میاد اون میاد جلو مینه برای یک غریبه آمده از اونجا صدا میزنه آقا بفرمایید تا میگه آقا بفرمایید سگا میفهمن ارتباط برقرار شد سگا را خودشون میکشن برن حالا اگر انسان به جد پناه ببرد به خداوند متعال از خدا بخواد که خدا تو کمک کنه کار مشکله هوای نفس زیاده آلودگی های چشم آلودگی های گوش آلودگی های زبان آلودگی های مختلف علاقمندی به ریاست منیت غرور اینا همه گرفتاری های هست که هست اما اگر خدا کمک بکند یک عنایت کند خداوند متعال اون وقت که همه کارا رده میشه و مقدمش هم اینه که انسان استغفار جدی در خانه خداوند داشته باشه و تضرع کنه و از خداوند بخواد و تضرع است که سرمایه تمام کمالات مکرر نقل کردم خدا رحمت کنه بزرگی این جمله رو من یه وقتی فرمود خدا رحمت کرده گفت توجه دارین دعایی که خونده میشه کوتاه در ماه رجب خونده میشه اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره خدا به گداییم بده یعنی مایه دیگه ندارم مایم گداییست اگر کسی این گدایی رو جدی بگیره واقعا با خدا راز و نیازی داشته باشه وقت و بی وقت و اون وقت است که خدا بندم عنایت میکنه اعتنی به مسئلت ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر را عرض بکنم خدای ماه رمضان است در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام این عزیزان و بزرگواران به عنوانی که چهار تا حدیث خونده می شود جلسه دینی هست عنایت کردن تشبه بردن حالا بنده که هیچ ولی اهل روزه و روزه گرفتن و اونم که مثل ما روزه نباشه از باب اینه که تکلیمش اینه که روزه نباشه مریضه و امثال داره و نتیجتا زمین خیلی آماده است که تضرع جدی در پیشگاه خدا خدا هم که قریب مجیب ارحم الراحمین خیلی حرفای ما دیگه تکراریه این کلمه رو من زیاد گفتم یا آقای این جمله شریفه یا کریم العفر اینجور معنا میکرد میگم گاهی میشه کسی به نسبت به کسی بدی کرده، بعد میره عذرخواهی میکنه، ببخشید نفهمیدم، عفو کنید. اونم میگه خیلی بد کردی ها، خیلی آدم بدی هستی ها، خیلی کارت غلط بود ها. آخرش میگه خب برو بخشیدم. این بخشیده، ولی عفو کریمانه نیست. عفو کریمانه اینه که وقتی میاد میگه آقا ببخشید نفهمیدم، عذرخواهی میکنم، میگه آقا جون حرفش ندارم، صحبتش نکن، حرفش ندارم، بحث رو ببره جای دیگه. من دیدم واقعا بعضی ها اینجور بودن، وقتی میاد عذرخواهی میکنه این حرف ببره جای دیگه، فلان جریان چی شد، اون مطلب چی شد، که اصلا یعنی هیچی دارش کنه. خدا کریم العفو است، اگر بندهش راست بگوید، حتی گاهی نیم راست بگوید. نمیداریم به تو زینمت حدیث هست، نسبت نمیدم حالا، ولی به زینمت حدیث هست، آقاین هستن بعدی که اشتباه کردم من میگم، حتی حدیث تو زینمت که در قیامت میشه یک کسی دستور داده میشه ببرنش آتش، ببرن در با آتش، نزدیک آتش که میرسه بوی میسته، فرشته ها میگن چی شد باستادی؟ گفت گمان نمیکردم خدا مره با آتش بزنه، خدا مره با آتش بزنه. گفته میشه برش گردونین، همینم که میگه خیلی از دلش نگفت، به زبونش اینقدر مهربون کریم العفو است. حالا هر چه کردیم که اگر حسابش برسیم خیلی خجالت میکشیم. اگر بررسی کنیم از اول عمرمون، چشممون، گوشمون، زبونمون، کارمون بدون پناه کنیم. لذا میگیم یا کریم العفو، خدایا دیگه ما رمضان کنار قبل حضرت دار سلام آقای مهربون وسیله رو میدیم، یه چند تا استغفار میکنیم، جدی جدی تضرع در بار پروردگار میکنیم، خداوند متعال آغاز آری مهربان است. یا کریم العفو، یا حسن الجمال، الهی الهی یا من یحب العفو و یعفو على الأف ويؤتي على الأف، يا رب الأف على الأف. إن دعائز كبرودش بين صفا ومروة، ای خدایی که دوست داری بخشیدن را، یحب العفو، ای خدایی که اگه کسی کسی رو ببخشه چیزی به تو نگفته، چون کسی رو بخشیده تو هم بهش عفو میزنی، و یعطی علی العفو و یعفو علی العفو. ای خدایی که تو مالک عفوی، تو بخوای ببخشی کسی نمیتونه اعتراض کنه، چرا بخشیدی؟ حالا که این چنین است که تو مالک عفوی، عفو دوست داری، درخواست من اینه که تو منو عفو کنی. اسألک زیاد میگفتم، خیلی وقت نگفتم، اینه گاه میشه یک کسی به کسی بدی کرده، بچه نسبت به پدر و مادرش بدی کرده، بیرونش کردن از خانه، میره بیرون، اینم بیرونه، بعد میبینه هیچ راهی نداره، باید برگرده خانه خودشون، میاد در خانه در میزنه، میفهمن همی بچه آمده، در رو باز نمی کنن، اعتنا نمی کنن. یه وقتی بزرگی رد میشه، میبینه که این بچه داره گریه میکنه و در میزنه، گریه میکنه و در میزنه. اون بزرگ میاد جلو، چی شده؟ میفهمه جریان چی؟ این در میزنه، میفهمن دیالا بزرگی در زده، در زدنش فرق کرد. در رو باز میکنن، چی میگی؟ میگوید که این بچه تونه به من ببخشید، به من ببخشید. بعد دیگه میگم بیا بیا میبخشید. حالا ما مرد میکنیم آقای امام حسین، ما هر جردیم هر گردیم، خودت میدونی، خودت میدونی. به یاد شما بسیاری از موارد هستیم و افتخار میکنیم. آقا اگه شما عنایت کنید، از ما شفاعت کنید، خدا عنایت میکنه. حالا با توجه به توسل به مولا الهی السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفدائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأرض مني السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.